ساعت 10 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری فرانسه از آزادی یک شهروند این کشور از ایران خبر داد. رویترز به نقل از دیپلمات ها می گوید ایران ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در دو سایت زیرزمینی خود را افزایش داده است. و آمریکا و اوکراین توافقنامه دفاعی و امنیتی بلند مدت امضا می کنند. سلام، کامبیز کرامتی هستم با تازه ترین خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیروز چهارشنبه 23 خرداد ماه اعلام کرد که لویی آرنو شهروند فرانسوی زندانی در ایران آزاد شده است. آقای مکرون با تاکید بر اینکه لویی آرنو امروز پنجشنبه در فرانسه خواهد بود از میانجیگری عمان و تمام کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر کرد. لویی آرنو شهروند فرانسوی که از اوایل پاییز سال 1401 در ایران بازداشت شد پس از برگزاری چند جلسه دادگاه بدون حضور وکلایش در آبان سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. رئیس جمهور فرانسه همچنین از جمهوری اسلامی خواست سسیل کولر، ژاک پری و اولیویه دیگر شهروندان فرانسوی زندانی در ایران را هم بدون قید و شرط آزاد کند. خبرگزاری رویترز دیروز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در دو سایت زیرزمینی خود را افزایش داده است. این خبرگزاری با این حال تاکید کرده است که مقیاس این افزایش ظرفیت به اندازه‌ای نیست که بسیاری نگرانش بودند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته پیش با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که بیدرنگ به پرسش‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود پاسخ دهد. این در حالی است که در واکنش به این قطعنامه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی در مقابل فشار کوتاه نخواهد آمد. وزارت دفاع روسیه میگوید در مرحله دوم تمرینات مشترک با بلاروس در ارتباط با استقرار و بکارگیری تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی شلیک الکترونیکی موشک‌ها را آزمایش کرده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که پرسنل واحد موشکی ناحیه نظامی لنینگراد موفق شدند به شکل مخفیانه خود را به موقعیت‌های مورد نظر رسانده و موشک‌ها را به شیوه الکترونیکی به سمت اهداف دشمن فرضی شلیک کنند. در ادامه بیانیه اشاره شده که پرسنل نیروی دریایی برای رسیدن به موقعیت‌های مورد نظر از دریا عبور کردند. تمرین‌های مشترک روسیه و بلاروس به خصوص در زمینه استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی حساسیت سران کشورهای غربی را برانگیخته است. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برخلاف تسلیحات استراتژیک از کلاهک‌های جنگی کوچکتری برخوردارند و در نتیجه میزان تخریب و به خصوص تشعشع رادیواکتیوشان به مراتب کمتر است. ایالات متحده و اوکراین امروز در حاشیه اجلاس گروه 7 یک توافقنامه بلند مدت دفاعی و امنیتی امضا می‌کنند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، واشنگتن با امضای این توافقنامه متعهد به حمایت بلند مدت آمریکا از اوکراین خواهد شد. دیروز جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم در جمع خبرنگاران گفت با امضای این قرارداد واشنگتن عزم خود درباره حمایت از اوکراین را به روسیه نشان خواهد داد. جو بایدن روز چهارشنبه عازم ایتالیا شد تا با شرکت در اجلاس رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان فشارها را بر روسیه به خاطر تهاجم علیه اوکراین و چین به دلیل حمایتش از مسکو افزایش دهد. کاخ سفید پیشتر گفته بود که بایدن در این اجلاس بار دیگر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم بیش از 300 فرد و نهاد مختلف که محصولات و یا خدمات آنها روسیه را قادر به دور زدن تحریم‌ها و ادامه جنگ علیه اوکراین می‌کند خبر داد. این شرکت‌ها و نهادها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی مستقر هستند. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، هدف تحریم‌های جدید افزایش ریسک مالی برای مؤسساتی است که با اقتصاد جنگی روسیه سر و کار دارند. مهمترین اهداف این تحریم‌ها سه شرکت فعال در پروژه‌های گاز مایع روسیه و همینطور بورس مسکو و نهادهای زیرمجموعه آن با هدف دشوار کردن نقل و انتقال میلیاردها دلار پول است. آمریکا از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 4000 شرکت و فرد مرتبط با سیاست‌های جنگی روسیه را تحریم کرده است. و 4 حقوقدان ایرانی در نامه‌ای از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل خواستند هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کنند. حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری دیروز تاکید کردند که این نهاد سال‌هاست که با جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی دارد.